بله، بار دیگه سلام و درود میفرستیم به همه شما فجرآفرینان انقلاب اسلامی ایران. امید که همیشه برقرار و استوار و پیروز و سربلند باشین، اما به آینده های درخشان این سرزمین هم نظر تازه‌ای خواهیم انداخت، به افق روشن.
افق روشن. با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام، روزتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه افق روشن. این برنامه به مناسبت ایام الله دهه فجر تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. به همین بهانه هم تبریک عرض میکنم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما مردم فهیم و بصیر کشور اسلامی. اما امروز با موضوع بررسی وضعیت دیپلماسی اقتصادی ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی گفتگو خواهیم کرد با صاحب نظران و کارشناسان این حوزه. تمنا میکنم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. مطابق معمول 301035 سامانه پیام کوتاه و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما عزیزان شنونده است که از این دو مسیر میتونید نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو نسبت به برنامه‌های مختلف شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی، به ویژه برنامه‌های رادیو گفتگو و افق روشن، برای ما و همکارانمون ارسال کنید. جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دهه از حیات خودش تونسته با پشت سر گذاشتن سختی‌های بسیار و مقاومتی مثال زدنی، حوزه نفوذ خودش رو در محیط پیرامونی گسترش و به بازیگری اثرگذار در منطقه تبدیل بشه. از اونجایی که سیاست خارجی نقش مهمی توی شکل‌گیری و شکل‌دهی به شرایط عمومی جامعه و پیشران حرکت کلی کشور در مسیر رشد و توسعه است، ضروریه که اهمیت و چگونگی تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی در این حوزه مورد توجه قرار بگیره. به رغم فناوری‌ها و دسترسی به اطلاعات، اما هنوز دیپلماسی مستقیم و رودررو از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. باید همکاری‌ها و گفتگوها با کشورها رو در کانون تلاش‌های خودمون قرار بدیم و در بالاترین سطح با آنها در تماس مستمر باشیم. این امر به ویژه در حوزه همسایه‌ها دارای اهمیت بسیار زیادیه و نباید اجازه داد که حتی یک کشور تحت تأثیر سناریوهای ضد ایرانی قرار بگیره. افق روشن.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. همینطور که خدمتتون عرض کردم، امروز با حضور کارشناسان و صاحب نظران در افق روشن قرار هست بررسی بکنیم وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشورمون رو در دهه پنجم انقلاب. اما امروز در برنامه، در استودیوی برنامه، دو مهمان عالی قدر مهمان من هستند در برنامه افق روشن: سید حسن محفوظی موسوی، مدیر محترم گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی با ما همراه هستند. جناب آقای موسوی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، ایام رو هم تبریک عرض می‌کنم.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم در یه فجر انقلاب اسلامی رو.
خیلی سپاسگزارم. اما در سوی دیگر استودیو برادر ارجمندم جناب آقای محمد حسین خدادوستی، پژوهشگر میز همسایگان در حوزه حقوق اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه حضرت امام صادق علیه السلام هم با ما همراه هستند. آقای خدادوستی، به شما هم سلام عرض می‌کنم، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. فرا رسیدن دهه فجر رو خدمت شما و شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما
هستم. خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردید در استودیوی برنامه با ما همراه هستید. آقای موسوی، بحث رو اگر اجازه بدید با شما آغاز بکنم. اگر بخوایم که ویژگی‌ها، مؤلفه‌ها و مختصات دیپلماسی اقتصادیمون رو در دهه پنجم انقلاب بررسی بکنیم، به مهمترین شاخص‌ها اگر بخوایم اشاره بکنیم، شما کدام شاخص‌ها رو در اولویت‌های اول قرار میدید؟
من اجازه میخوام قبلش یک مقدمه عرض بکنم خدمت شما در خصوص اینکه در واقع ما زمانی که میگیم دیپلماسی اقتصادی واقعا منظورمون چیه یا در واقع چه چیزی رو مد نظر داریم. ببینید دیپلماسی اقتصادی الان در واقع نمیشه گفت که یک تعریف مشخصی داره، یک تعریفی داره که همه روش اجماع دارن، اما به صورت خلاصه شاید چیزی که در واقع همه اتفاق نظر دارن روی اون اینه که دولت چه نقشی میتونه داشته باشه برای توسعه روابط اقتصادی. در واقع یک تعریف یک خطیش میشه تاثیر دولت بر روابط اقتصادی خارجی بشه در تجارت کالا، خدمات و عوامل تولید، کارگر، سرمایه، منابع طبیعی و غیره. خب وقتی ما دیپلماسی اقتصادی رو اینجوری به صورت در واقع یک مفهوم عام داریم انتخاب میکنیم و بهش نگاه میکنیم، فعالیت هایی مثل ممنوعیت های تجاری هم اتفاقا جزء دیپلماسی اقتصادی به حساب میاد، یا فعالیت های ضد دیپلماسی اقتصادی اصطلاحا، که اینجاست که در واقع پازل تحریم رو اتفاقا ما میتونیم شفاف ببینیم که چه تأثیری گذاشته بر دیپلماسی اقتصادی ما، یا طرف تحریم کننده چه تأثیری رو میخواسته بر اقتصاد کشور و دیپلماسی اقتصادی کشور وارد بکنه که کشور رو وارد این در واقع تحریم ها کرده. فقط هم تحریم نیست، شما در طول تاریخ میبینید یک ممنوعیت های تجاری که شکل میگیره، افزایش تعرفه های گمرکی که شکل میگیره، عرض خدمت شما، یا حتی بستن تعرفه های ترجیحی، اون قراردادهایی که بین کشورها بسته میشه، همه اینها در کانسپت دیپلماسی اقتصادی میگنجه. حالا این دیپلماسی اقتصادی رو خب میشه از ابعاد مختلفی بهش نگاه کرد. بعد کلانش خب گفتگوی بین کشورهاست، گفتگوی بین رازنهای اقتصادی، گفتگوی حتی در سطح سران قواست، در واقع سران کشورها با هم دیگه. ولی هرچی این در واقع سطوح گفتگو بالاتر باشه، شما در هر صورت نیاز به کارگزارانی دارید که اون تفاهمات، اون در واقع قراردادها رو اجرایی بکنن و عملیاتی بکنن. بنابراین اینجاست که ما در واقع مفهوم به نام دیپلماسی تجاری رو هم میتونیم تعریف بکنیم، دیپلماسی در واقع بیزنس دیپلماسی یا دیپلماسی کسب و کارها رو هم میتونیم تعریف بکنیم. در واقع دولتی میتونه یا کشوری میتونه از دیپلماسی اقتصادی خوب استفاده کنه که در هر سلایش، یعنی در سطح دیپلماسی اقتصادی کلانش با کشورها، دیپلماسی تجاری که در واقع بخش‌های مختلف اقتصاد میرن با بخش‌های مختلف اقتصاد کشور هدف در واقع مذاکره میکنن، و در سطح پایین‌تر شرکت‌هایی که حالا می‌خوانیم در واقع کارها رو عملیاتی بکنن هم بتونن در واقع نقش فعالانه ای داشته باشن در اجرای کردن این صحبت ها، این قراردادها، این تفاهمات. برای این سه تا لایه رو ما نیاز داریم. این در سطح مذاکره و استفاده از ابزارهای دیپلماسی هست. اما خب برای این که ما در واقع ترجمان این دیپلماسی اقتصادی رو در اقتصاد روی زمین ببینیم، باز نیاز داریم به کلی ابزار و زیرساخت مختلف. در واقع زیرساخت‌های تجاری کشور اینجا مهم میشه که شما یک زمانی میگید من رفتم دیپلماسی اقتصادی فعالی هم داشتم، یعنی با فرض اینکه همه اینها رو انجام دادیم، شرکت‌های مناسبم رو هم بردم در کشور هدف، یک قراردادی قرار بسته بشه، یک همکاری قرار تعریف بشه، خب من چه زیرساخت‌های تجاری دارم؟
هم تجارت کالا رو ما آماده کردیم، حالا چطور میتونیم بهره برداری بکنیم؟
حالا چجوری اینو عملیاتی بکنیم؟ اینجا هم ما به سه زیرساخت عمده نیاز داریم که در واقع به زیرساخت‌های تجاری معروف هستن. مهمترین زیرساختش، یا در واقع اولین زیرساخت، خیلی نمیشه گفت مهمترین چون همه اینها از اهمیت بالای برخوردار هستن، اولین زیرساخت زیرساخت حمل و نقل و ترانزیت کالاهاست. در صورت شما یک در واقع تجارتی اگر بخواد شکل بگیره، یک همکاری اقتصادی بخواد شکل بگیره، یک بعدش بعد تجارت کالایی هست. شما زیرساخت‌های تجارت در واقع کالاییتون میشه حمل و نقلی که وجود داره، حمل و نقل دریایی، زمینی، جاده‌ای، ریلی، همه اینها و همه ظرفیت‌هایی که توی کشور وجود داره در واقع تک مؤلفه‌هایی هست که اگر نگاه کنیم اون عملیاتی کردن دیپلماسی اقتصادی رو سرانجام می‌رسونه. زیرساخت دوم تبادلات پولی بانکیه در واقع تجارت هست. در صورت اگر کالایی میاد یک پولی هم باید بره و یک پولی هم باید داده بشه در ازای اون کالا. خب اینجاست که در واقع زیرساخت‌های بانکی، زیرساخت‌های مالی کشور میتونه به کمک بیاد و دیپلماسی اقتصادی رو تقویت بکنه. و زیرساخت سوم که در واقع اون هم خیلی اهمیتش بالاست، زیرساخت و در واقع بستر حقوقی و قانونیه. ببینید زمانی شما میرید یک تفاهم‌نامه‌ای رو می‌بندین، اما وقتی وارد کشور می‌خواد بشه، این بخواد عملیاتی بشه، بوروکراسی در واقع حاکمیتی یا بوروکراسی دولتی رو اگر بذاریم کنار، گاهی اوقات با قوانین دولت هم در تناقض هست.
با اسناد بالادستی
دقیقاً. یا برعکسش، زمانی شما میرید یک در واقع در یک دیپلماسی اقتصادی فعالی یک بازار هدفی رو در واقع شما شناسایی میکنید، بازارسازی میکنید، یک هدف صادراتی خواهید داشت به یک کشوری. وقتی اینجا علارغم قانون‌های مختلفی که ممنوعیت صادراتی رو ممنوع اعلام کرده، ما میایم یک ممنوعیت صادراتی در واقع وضع می‌کنیم بر صادرات کالاها، یعنی چی؟ یعنی کل اون در واقع مقدمات دیپلماسی اقتصادی، کل اون قراردادهایی که بسته شده، تفاهماتی که بسته شده میره هوا. خیلی در واقع سادهش همینه. بنابراین بسترهای قانونی و حقوقی موجود توی کشور هم خیلی میتونه در واقع مهم باشه در روی زمین بودن دیپلماسی اقتصادی. همه این مقدمه من خدمتتون عرض کردم برای اینکه برسیم به اینجا که دیپلماسی اقتصادی رو نباید یک بعدی بهش نگاه کرد. یعنی ما در سطح کلان سیاست‌های دولت، سیاست‌های حاکمیت رو باید در نظر بگیریم. کشورهای هدف رو باید در نظر بگیریم. چه ظرفیت‌هایی رو ما خواهیم داشت برای کشورهای هدف، چه ظرفیت‌هایی رو کشورهای هدف برای ما خواهند داشت و ما با چه ابزارهایی می‌تونیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. خب اگر بخوایم یک نگاهی بندازیم در واقع به سابقه دیپلماسی اقتصادی کشور طی این چند سالی که حالا خیلی باب شده اتفاقا بحث دیپلماسی اقتصادی و خیلی مطرح میشه توسط مسئولین یا حتی عقبترش از زمان پیروزی انقلاب، خب ما دیدیم همیشه این حضور فعال در منطقه برای جمهوری اسلامی مهم بوده. چه حضور در واقع اقتصادی بوده، چه حضور تجاری بوده، چه حضور سرمایه گذاری بوده یا جذب سرمایه گذاری. شما میتونید مثالهاش رو ببینید. در واقع حضور در گروه همکاری D8، کشورهای مسلمان در توسعه که زمان مرحوم رفسنجانی و در واقع نجم الدین نربکان که این رو تأسیس کرد، خب ایران یک نقش خیلی فعالی داشت در راه اندازی این گروه یا این سازمان. سازمان اکو باز فعال شد، اون هم در واقع به پیگیری جمهوری اسلامی بود. و از دهه 70 مثلا میشه در واقع درخواست ایران برای عضویت در شانگهای رو مطرح کرد که طی این سالها پیگیری شد و در دولت جدید اتفاقا این به سرانجام رسید. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این پیگیری یا این حضور در منطقه و این حضور فعالانه در منطقه در بعد سیاسی، در بعد اقتصادیش توسط دولت‌های مختلف پیگیری شده. حالا بعضی از دولت‌ها آمدن در واقع بازار هدف‌های مختلفی رو تعیین کردن. بعضی از دولت‌ها از پیگیری اون چیزی که در واقع در دولت‌های سابق مثلا اصطلاحاً پیگیری شده ابا داشتن و دیگه پیگیریش نکردن. خب اینها ضرباتیه که دیپلماسی اقتصادی ایران در واقع در سطح کلان خورده و میخوره. البته
حالا آقای موسوی اگه اجازه بفرمایید به آسیب شناسی این ماجرا خواهیم رسید. من یه فاصله بگیرم، خواهش بکنم از آقای خدادوستی هم پیرامون پرسش اول من پاسخشون رو بدن. اگر نگاه تکمیلی نسبت به فرمایشات آقای موسوی دارید و یا دیدگاه جدیدی و مؤلفه جدیدی رو فکر میکنید که به عنوان مهمترین ویژگی ها و مختصات دیپلماسی اقتصادی در دهه پنجم انقلاب باید مد نظر قرار بگیره رو به عنوان شروع فرمایشاتتون بشنوید و بعد انشالله وارد مذاکرات بعدی میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همکار گرامی، نکات مهم و تکمیلی رو مطرح کردند. خاصتاً بریم سراغ دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. در واقع 43 سال، وارد 44مین سال از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران میشیم. اما موضوع دیپلماسی اقتصادی برای ایران به چه معناست؟ ادبیات های نظری مطرح میشه پیرامون دیپلماسی اقتصادی که همکار گرامی مطرح کردند. خیلی خلاصه بگم، در کلبری جمهوری اسلامی ایران اگر بخوایم اسناد بالادستی رو نگاه کنیم، کنشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه سال 2023 میلادی چطور هست؟ با چالش های متعددی در عرصه بین الملل مواجه هستیم. از طرفی بحران انرژی، چالش های جهانی، بحران اوکراین، همه میتونه کنشگری جمهوری اسلامی ایران رو در عرصه اقتصادی مشخص کنه. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میتونه در این عرصه صرفا نه تنها در منطقه جنوب غرب آسیا بلکه در عرصه جهانی کنشگر فعال باشه. بدون دیپلماسی اقتصادی فعال نمیتونیم در نظم جدیدی، اگه ازش تعبیر میشه، اثرگذار باشیم. من خاصتاً سراغ بحث دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران میرم. خب ادبیات نظری که در سطح کلان برای سیاستگزارها مطرح میشه، ما در رسانه‌ها میشنویم، رصد میکنیم. بنده به عنوان یک محقق وقتی مطالب رو میبینم، از سیاستگزار میشنوم. طی 10 سال اخیر هست که عنوان دیپلماسی اقتصادی پررنگ‌تر شده. این ادبیات نظری طی 43 سال گذشته کمتر بود. طی 10 سال اخیر چه بسا در مناظرات ریاست جمهوری هم این مورد جز یکی از صورت سوالاتی بود که از کاندیداتورهای ریاست جمهوری مطرح شد.
مثلا همین که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ما انقدر پررنگ شده تو این سالها، علت همین جریان 10 ساله، تقریبا 10 ساله یه دیپلماسی اقتصادی است.
دقیقاً همینطوره. به نظر میرسه کنشگری جمهوری اسلامی ایران در 10 سال اخیر، اگر خاصتاً بخوایم بررسی کنیم، چون مفهوم ادبیات نظری تو این دهه اخیر خیلی پررنگ شده، اگر سند چشم‌انداز 1404 رو نگاه کنیم، سند 4م، 5م و 6م توسعه رو اگر بررسی کنیم، یا در سطح کلان سیاست‌گذاری‌های اقتصاد مقاومتی که نسبت به این مورد خط و مشی که حضرت آقا نسبت به این مورد مطرح کردند رو بررسی کنیم، میتونیم جایگاه کنشگری جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی رو بررسی کنیم. خب مستقیم و غیر مستقیم، مرز زمینی و دریایی نزدیک 13 کشور ما در منطقه جنوب غرب آسیا همسایه داریم. این ظرفیت بزرگیه. در عرصه‌های مختلف جایگاه جمهوری اسلامی ایران از نظر جغرافیای سیاسی در منطقه جنوب غرب آسیا به عنوان یک پل که میتونه شرق رو به غرب متصل کنه، در ادامه خدمت شما مطرح میکنم که چه پرونده های جدیدی و فرصت هایی برای کشور شکل گرفته که میتونه منافع ملی کشور رو تضمین کنه، خدمت شما عنوان میکنم. تیتروار اگر بخوام بحثم رو جمع کنم، در ادامه وارد جزئیات بشم، میخوام خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی و همکار گرامی در مورد یکی بررسی وضعیت فعلی، ظرفیت‌ها و چالش‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری ایران صحبت کنم که همکار گرامی هم نمونه‌اش رو مطرح کردند. کنشگری جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی، جدا از اون پرونده‌های اقتصادی مثل سند 25 ساله ایران و چین یا کریدور یک کمربند یک جاده، کریدور شرق به غرب، بله، یا کریدور ریلی شمال جنوب، بله، اینها ظرفیت های جدیدیه که انشالله در ادامه وارد جزئیاتش میشیم. و بخش دوم تعیین راهبرد سطح کلان برای جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی. خب بالاخره دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک کارت در دست بازیگران در عرصه بین الملل برای هر یک از کشورها، دولت ها استفاده میشه و این مورد جای شکر داره که سیاستگزاران این مورد رو بیشتر در دهه اخیر مورد توجه قرار دادن.
خیلی سپاسگزارم آقای خدادوستی از شما. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر مقتدایی سلام عرض میکنم خدمت شما، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون و هم میهنان ارجمندم که صدای ما رو میشنوند.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر مقتدایی، امروز در برنامه افق روشن داریم بررسی میکنیم وضعیت دیپلماسی اقتصادی ایران رو در دهه پنجم انقلاب اسلامی. اگر شما به عنوان عضو از اعضای تصمیمگیر و تاثیرگذار بر در واقع سیاستگذاری قوه مقننه کشورمون در حوزه سیاست خارجی بخواید نظرتون رو بدین در مورد مهمترین مؤلفه هایی که در سیاست خارجی ما میتونه تاثیرگذار باشه در دهه پنجم انقلاب، به کدام شاخصه ها بیشتر اشاره میکنید؟
ببینید، مؤلفه ها خب معنا و مفهوم خاص خودش رو داره. ما چون در حوزه سیاست خارجی الان صحبت کردید شما، قاعدتا هم ابعاد سیاسی و مؤلفه های اون رو در بر میگیره و هم ابعاد اقتصادی و چیزهایی که میتونه به خلق ثروت از طریق ارتباط با سایر کشورها منتهی بشه. در مجموع میتونیم این نکته رو مطرح بکنیم که ما در مجلس شورای اسلامی همه ابعاد مختلف اون رو صحبت بکنیم.
بله.
یکی از نکات بسیار مهمی که الان در مجلس شورای اسلامی در خصوصش در حال بحث و بررسی و انجام هستیم، دیپلماسی اقتصادی است که من تا چند لحظه دیگه خدمتون توضیح میدم. اما این نکته را عرض بکنم که بالاخره مؤلفه هایی که مد نظر شما هست تعدادش زیاده و یک مجموعه ای رو در بر میگیره که در یک گفتگوی کوتاه رادیویی نمیشه به همه اونها بپردازیم، اما یک مؤلفه بسیار مهمش که الان در این حوصله یک برنامه رادیویی من خدمت شما عرض بکنم در این چند دقیقه، طرحیست که تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی ما آوردیم و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس 11 کمیته ای رو تحت عنوان کمیته دیپلماسی اقتصادی تشکیل داد. بنده هم مسئولیت اون رو بر عهده داشتم. ما در طول این مدت تلاش کردیم تا خلأ قانونی در زمینه دیپلماسی اقتصادی کشور رو پر بکنیم. الان یک فوریت طرحی که تقریبا با همین نام اومده توسط مجلس تایید و تصویب شده و ارجاع شده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای اینکه نظرش رو بگه، ما کمیته رو تشکیل دادیم. به دنبال این هستیم که ابعاد مختلفی که میتونه کمک بکنه به ارتقاء جایگاه ما و نوعی نظم و انضباط و اقدامات پیش دستانه در این زمینه رو بتونه ایجاد بکنه رو انشالله مهیا بکنیم.
انشالله. بنابراین ما هم امیدواریم که آقای دکتر این سیاست‌گذاری هایی که در مجلس شورای اسلامی شکل میگیره نهایتا منتج بشه به نتایجی که مد نظر هست. خیلی وقت‌ها آقای دکتر مقتدایی ما در مجلس 13 به ویژه در دولت 13 و مجلس 11 میبینیم که این در واقع عدم هماهنگی باعث میشه که قوانینی که به خوبی در مجلس مصوب میشه متأسفانه توسط دولت به خوبی اجرا نمیشه و انتظار بیش از این هست از این مجلس و این دولت که به هر حال از یک گفتمان هست.
حالا همینجوره ببینید، فقط این نکته رو عرض بکنم که برخی از خلأهای قانونی رو هم داریم که حالا ببینید ما سبد دیپلماسی اقتصادیمون رو باید در واقع تعداد کشورها مناطق جغرافیایی جهان که یا بخشای ژئو اکونومیکی که ما میتونیم در اون ورود پیدا بکنیم یا برنامه ریزی بکنیم رو توسعه بدیم. از طرف دیگه ما باید بسترهای لازم رو ایجاد بکنیم که داشته های خودمون رو به نحو شایسته تر ازش استفاده بکنیم. مجلس در این جهت خیلی کار میتونه کنه، مخصوصا که ما الان 15 کشور همسایه داریم و حجم مراودات ما با فقط با همین کشورها اگه به خوبی برنامه ریز بشه خیلی جلوتر از این هست میتونیم بریم که الان هستیم. ارتباط ما با سازمان های بین المللی و سازمان های منطقه‌ای باز میتونه گسترش پیدا بکنه و دقیق تر بشه. اینها رو در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون سیاست خارجی بحث کردیم، گفتگو کردیم، تبدیلش کردیم به طرح‌های قانونی و یاد داریم همکاری کنیم که به صورت لایحه‌ای. بنابراین ما در سالهای آینده انشاءالله به صورت جهشی میتونیم به جایگاه‌های بهتری در سطح منطقه و جهان دست
بیاریم. انشالله. آقای دکتر به عنوان آخرین سوال، مجلس 11 رو چقدر موفق میدونید در حوزه دیپلماسی پارلمانی؟
در خصوص دیپلماسی پارلمانی این مجلس وضعیت مناسبی در مقام مقایسه با دوره‌های قبلی هم داره. البته ما یه بخشی از این مجلس همزمان شد با کرونا که ارتباطات عملاً قطع بود و ارتباطات به صورت مجازی برگزار می شد، اما الان ارتباطات در واقع دیپلماسی پارلمانی خیلی قوی تر در حال انجام هست و هم شما می بینید هم از سوی رئیس مجلس، اعضای هیئت رئیسه و گروه های دوستی پارلمانی این فعالیت ها می شه. ما چند جلسه هم با وزیر امور خارجه در این خصوص داشتیم و رؤسای گروه های دوستی پارلمانی هم فکری کردند با مجموعه وزارت خارجه و هماهنگی داخلی بین خودشون هم داشتن. این در سطح قابل قبولی الان وجود داره. البته همیشه میشه گفت که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله هم داریم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر مقتدایی که با ما در این بخش همراه بودیم. براتون عرض موفقیت دارم.
منم از جناب علی و همکارانتون متشکرم. با هموطنان عزیزم خدا
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که در حوزه وضعیت فعلی در واقع دیپلماسی اقتصادی ما در دهه پنجم انقلاب اسلامی با ایشون گفتگو کردم.
افق روشن.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان روی خط رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با ما همراه هستید. افق روشن رو میشنوید که به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم شما میشه. امروز و در این برنامه با حضور کارشناسان و صاحب نظران بررسی میکنیم وضعیت دیپلماسی اقتصادی ایران رو در دهه پنجم انقلاب اسلامی. دو تن از پژوهشگران و اندیشمندان جوان کشورمون، سید حسن محفوظی موسوی مدیر محترم گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و جناب آقای محمد حسین خدادوستی پژوهشگر میز همسایگان در حوزه حقوق اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه حضرت امام صادق علیه السلام با ما همراه هستند و در این موضوعی که خدمتتون عرض کردم با هم گفتگو میکنیم. آقای موسوی، در فراز اول فرمایشاتتون اشاره فرمودید به زیرساخت‌هایی که نیاز هست برای در واقع رشد و توسعه و پیشرفت کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی. جناب آقای خدادوستی هم اشاره کردند به این واژه‌ای که قریب یک دهه هست در ادبیات سیاسیون و اهل اقتصاد کشور ما جریان افتاده، بحث دیپلماسی اقتصادی. اما یه نکته‌ای که وجود داره این که دیپلماسی اقتصادی ما چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل داره، این خیلی نکته حائز اهمیتیه. این در واقع ارتباط دو طرفه هست، همین که ارتباطات جمهوری اسلامی چه تأثیری بر دیپلماسی اقتصادیمون داره و بالعکس. ما شاهد این بودیم که در طول سالیان گذشته به هر حال با تقویت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه اتفاقاتی در حوزه دیپلماسی اقتصادی افتاد، اما هنوز هم که هنوز در کشورهای مختلف ما رایزنهای اقتصادی و رایزنهای تجاری و اینها به شکل جدی در کشورها نمی‌بینیم، علی‌رغم اینکه خب طبق فرمایش هر دو بزرگوار بسترهای اولیه از عضویت در گروه‌ها و سازمان‌ها و همکاری‌های مختلف در سطح بین‌الملل داره شکل می‌گیره. اما تا اون اتفاقات نیفته عملاً ما بهره کشورمون نمی‌تونه از این ظرفیت ببره، کما اینکه تو اوراسیا ما در یک سال و نیم اول ترازمون 80-20 بود در حوزه تجارت و واردات و صادرات. بفرمایید که در این حوزه ظرفیت‌هامون چگونه هست و راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی چیست؟
بسیار عالی. عرض شد خدمت شما، ببینید ما ابزارهایی رو که داریم رو بشناسیم، ببینیم چه ابزارهایی داریم برای در واقع استفاده از اونها در راستای عملیاتی کردن دیپلماسی اقتصادی. من ابزارهای وزارت امور خارجه رو عرض بکنم خدمت شما که حالا در واقع شاید یک نقش فعالانه تری داشته باشه، یک مسئولیت بیشتری داشته باشه. ببینید ما اون چیزی که میشه از در واقع ساختار سیاسی کشور یا بررسی ساختار سیاسی وزارت امور خارجه پیدا کرد، 6 تا ابزار عمده داریم توسط در واقع در دست وزارت امور خارجه است. اولین ابزار و شاید مهمترین ابزار وزارت امور خارجه دفاتر نمایندگی ایران هست در خارج از کشور، سفارتخونه ها و کنسولگری ها. ابزار دوم دفاتر استانی وزارت امور خارجه هست در استانهای مختلف ایران که میتونه در واقع یک بستری باشه برای سرمایه گذاران کشورهای همسایه که در واقع تمایلی ندارن بیان در تهران یا در واقع شهرهای مرکزی سرمایه گذاری کنن، که وزارت امور خارجه در واقع استانها دفاترش در استانها میتونن اونها رو راهنمایی بکنن. ابزار سوم که ابزار خیلی مهمیه، حالا من یک توضیح بیشتری روش بدم، ابزار ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجه هست. این ستاد در دهه 60 در واقع تأسیس شد و حالا اگر اساسنامه‌اش رو هم ببینیم ذکر شده که دستگاه‌های دولتی خودشون خودسر دارن در واقع وارد یک سری مذاکرات و یک سری در واقع همکاری بین‌المللی میشه. اینجا نیاز هست که وزارت امور خارجه یک ورود مؤثرتری داشته باشه و اینها در ذیل وزارت امور خارجه اینها هماهنگ بشه رفتارها. یعنی من به دوستان عرض می‌کردم همین اساسنامه رو، همین استدلال رو همین الان هم میشه در واقع مجدد مطرح کرد و یک ستاد جدیدی با همین ذکر و همین مسئولیت مطرح کرد. خب اینا آسیب‌هایی که در واقع میشه بهش اشاره کرد و حالا در ادامه اشاره می‌کنیم بهش. ابزار چهارم کارگروه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر در واقع محیط کسب و کار هست که اونجا وزارت امور خارجه موظفه که با برگزاری